و مختصری از تاریخ این مظلومان و عزیزان خدا، و انشاءالله تعالی از فردا شب دوباره در میگردیم به زیارت جامعه کبیره انشاءالله، و اون فرازی را که دیشب گفتم انشاءالله تعالی تو ذهنتون باشد، المستقرین فی امر الله، که فراز فردا شبمون هم مطلبی بسیار دقیق انشاءالله از همون زیارت جامعه کبیره، و به فضل الهی اینجا خدمتتون برسیم و مأنوس شویم. پس امشب رو یه حاشیه پرانتزی باز میکنیم و در بس عرض ادب به حضرت سجاد سلام الله علیه میکنیم، و مسائلی هست راجع به مظلومیت اهل بیت و نهضت کربلا که اینها خوب است که جوانهای عزیزمون اینجا جمع میشن اینا استماع بفرمایند. و حالا برای اینکه هدیه‌ای به پیشگاه امام زمان علیه السلام داشته باشیم یه صلوات محبت یه مقدمه ای عرض میکنم تا انشالله برسیم به اون مبحث. مقدمه این است وقتی که در سال 60 هجری معاویه هلاک می شود و به جهنم واصل می شود، یزید خزله الله و علیه اللعنه به فکر می افتد که برای خود بیعت بگیرد. یه کتابی هست خیلی کهنه و عتیق که از وسطای قرن سوم نوشته شده، یا بلکه بتونیم بگیم اواخر قرن دوم، به نام المعمرون، و دو تا کتاب با هم المعمرون و یکی دیگر الوصایا. در اون دو تا کتاب دیدم که معاویه وارد حمام شد و دید که بسیار ضعیف و نحیف و لاغر شده. یه نگاهی به این اندام پلید خود انداخت و گفت وای بر من که روزگارم گذشته. خب وای بر من گفتن چند نوع است. یه وقت آدم میگه روزگارم گذشته و میخواد فکری به حال خودش بکنه، برای این فقط ناراحت بود از این که از این دنیا داره میره، نه این که جهنمی هست، حسابی هست، کتابی هست. آمد بیرون و بالاخره همینطور ضعیف و لاغر میشد و آخر در بستر مرگ افتاد. یزید رو صدا زد و این عین عبارت است، گفت که یا بنیه اینی جمعت لکه ما لم یجمع احد به احد. پسر من اینقدر برات از طلا و نقره و مال دنیا جمع کردم که کسی برای کسی جمع نکرد. این از نظر اقتصادی و مالی، و اما از نظر سیاسی میگه و سویت لکه طریق، راه را برای تو هموار کردم. خب راه رو برای تو هموار کردم یه معنا و تفسیر خاصی دارد. مجبورم اینجا سرگذشتی را به عزیزان بگم تا از اینجا بگذاریم. عرض می کنم که چند تا کتاب در اسلام اینا بعضیا گم شده که مردم علما مأیوسن از پیدا شدن اونها. بعضی از اینا بعد از ناامیدی و یأس دوباره پیدا شده. گمان میکنم علما از وجود، یعنی از به دست آمدن کتاب الموفقیات مأیوس شده بودن. حالا داستانش چطور است؟ ابن ابوالحدید در کتاب خود که شرح است بر نهج البلاغه و یه جنجیست انصافاً، در اونجا از الموفقیات زیاد نقل می کند. سنی های متعصب اعتنا نمی کردن، می گفتن چون ابن عبدالحدید یه قدری آدم نرمیه، سنی نرمیه. شیعیان هم که نسخه را ندیده بودن و نسخ زیادی بوده که این جوانها بدونن خوب است که نسخ زیادی بوده ابن عبدالحدید اونها را دیده بوده و بعدیها ندیدن. چرا؟ برای اینکه یه مش از کتابهایی که در حمله مغول از دست رفته بود ابن عبدالحدید اونها را دیده بود. خوشبختانه تألیف شرح نهج البلاغه او قبل از حمله مغول بوده و این یه نکته ای. الان هم میبینید شما خیلی چیزها رو در اونجا میبینید و در بیرون وجودش دیگه نیست. مثلا مقتل ابو مخنف معتبرترین مقتله که اون در دست داشته و الان نیست. الان در بلاد عربی یه چیزی چاپ کردن به نام مقتل ابو مخنف، اون دروغه، اون ابو مخنف نیست، یقیناً نیست، یه نسخه ایز برداشتن به نام او کردن. خلاصه حالا اینجا حرف زیاده. عرض می شود این موثقیات کتابی است که اهل تسنن بسیار روی اون حساب می کنن. تألیف زبیر ابن بکاره. زبیر ابن بکار آقا مرد بزرگی بوده، نصابه بوده، فقیه بوده، یعنی قاضی بوده، فقیه بوده و نصابه هم بوده. این کتابی دارد به نام نسب قریش که نسخه اون رو هم بنده دیدم. قرار آدم ایست که روش حساب میکنن. خوشبختانه موفقیات پیدا شد و چاپ شد. در خود بلاد تسنن چاپ انتقادی هم شد، نه چاپ بازاری، خیلی چاپ زیبا که بنده الان مطلب را مستقیما از اونجا نقل میکنم که دیگه هیچ شکی باقی نماند، چون الحمدلله اون نسخه در اختیار من هست. در اونجا می نویسد که مغیرت ابن شعبه یکی از رفقای نزدیک معاویه بود و اینا با هم انس می گرفتن، شب نشینی ها داشتن. ببینید این یک نمونه که عرض می کنم کاشفیت داره از یک دریا که به دست ما نرسیده. پسر مغیره می گوید که پدرم یه شب آمد، دیدم خیلی عبوس ناراحت، ایستادم نگاه کردم، سرش بلند کرد، گفت پسر من تو با من کار داری؟ گفتم بله. پدر چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت جئتو من عند اکثر الناس، از نزد کافرترین مردم دارم میام. ولی ناراحت که خیلی واقعا تماشایی ها. یه مثل هست میگن ویلون لمن کفره نمرود. میدونید که وای بر کسی که نمرود تکفیرش بکنه. به کار معاویه به کجا رسیده که مغیرت ابن شعبه تا تکفیرش میکنه که رفیق خودشه. گفت چطور مگر؟ گفت که من با او صحبت زیاد داشتم، معلوم میشه شب نشینی داشتن، جلسه داشتن. توجه کردید من اینها که دارم خدمتتون میگم به صورت منتخب میگم، این داستان درازه. اینا چی میکردن، چه اهدافی داشتن، خدا میدونه. و بالاخره امشب که با معاویه نشسته بودن، اون معاویه که گفتنش خیلی تلخه ولی چه کنم که میگم، العیاذ بالله، نام گرامی پیغمبر رو به بدی یاد کرد. در خلوت در ظاهر میمد نمازشو نمیخوند. میخوام این سویتو لکت طریق براتون جا بیفته ها، که دم مرگش نشسته میگه من راه رو برات هموار کردم. بالاخره میگه نام حضرت رو عیاذ بالله به بدی یاد کرد و من گفتم تو کارت به اینجا رسیده که نام این مرد رو به بدی یاد میکنی، بیا دست بردار. معاویه ناراحت شد. عبارتش این است، گفت هیهات لا ام ملک، هیهات ای بی مادر که من دست از این کارا و حرفا بردارم، تو خیلی احمقی. ببینید معاویه به مغیره میگه، میگه تو خیلی ساده ای احمقی، خیال کردی من با علی در افتادم، علی بهانه بود، نظر من با جای دیگر بود. گفتم نظرت با کجا بود؟ گفت والله دفنن دفنا، به خدا قسم مقصودم این بود نام خودت پیامبر رو دفن کنم، نظرم این بود، علی بهانه بود. توجه فرمودید؟ همیشه همینطور بوده ها، همیشه دشمنان اسلام نگاه میکنن ببینن چه کسی برای اسلام مؤثره، آقا میرن اون رو لکه دارش بکن. این قاعده کلیس جوانها، حواستون خیلی جمع باشه، خیلی باید امروز حواستون جمع باشه، این جریان بوده و امروزم هست. امروزم شما در داخل و خارج نگاه کنید، دشمنان ما نگاه میکنن ببینن چه کسی برای اسلام خیلی مؤثره ها، برن سراغ او و اون لبه تیز تهمت ها و افتراها و عرض کنم که امثال اینها را روی اون قرار بده. خداوند انشاءالله کمک کند که بصیر باشیم آقا، آگاه باشیم و امروز انقدر بدانیم که وظیفه ما، وظیفه‌ای که از اوجب واجبات هست، یعنی از کلمه واجب بالاتر چیزی داشتن میگفتن ای جوان ها، از اوجب واجبات امروز حمایت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای است. امروز مد عز اسلام است و شما خواهید دید و میبینید که در خارج از کشور و احیانا انشالله که نباشد در داخل صحبت هایی میشه. چرا؟ برای این که میبینن این مرد برای اسلام امروز محسره و خدا کند هممون بیدار باشیم و یاور اسلام باشیم انشالله. خب حالا میگه تو خیلی ساده ای که خیال میکنی که من با علی در افتادم، من کارم با خود پیغمبر بود. خب این میگه والله دفنن دفنا، یعنی انقدر این خبیث صدمه به اسلام زد که حتی امروز سنی های روشن یواش یواش دارن از معاویه کنار میکشن. اول انقلاب بود تقریبا در مجلس شورای اسلامی بعضی از نماینده های اهل تسنن یه براحتی نشون داده بودن که شماها معاویه را هم به بدی یاد میکنید. توجه کردید یه همچه چیزی بود، برای اینکه ملاهای خیلی بزرگشان از معاویه دفاع کردن. من وقتی دارم این حرفا را میزنم آرم میاد که بگم که ملای مانند ابن حجر مکی در دفاع از معاویه کتاب نوشته، اسمشو گذاشته تطهیر الجنان و الارکان ان لعن سیدنا معاویه ابن ابی سفیان، که یه سنی در سنی های معاصر و متأخر جواب او را داده. اگر دیده باشید ابن عقیل حضرمی اسمش کتابی می نویسد، اسمشو گذاشته النصائح الکافیه لمن یتولا معاویه. الحمدلله دارن روشن میشن، یواش یواش کنار میان. آقا خیلی خبیث بود معاویه، واقعا خون به دل امیرالمؤمنین کرد. جمل چی بود؟ بهانه بود. آقا جمل، جمل رو تحمیل کرد بر امیرالمؤمنین، بعد صفین رو تحمیل کرد. چه من نمیگم، شما نمیگید، شاعر نمیگه، امام زمان جد بزرگوارتون حضرت صادق علیه السلام لقب اول مظلوم را به امیر المؤمنین داد، اول مظلوم عالم. میدونید همون جمل، صفین، خوارج، تمام این ها توطئه های معاویه بود. اصلا تمام این پشت پرده او بود، توطئه او بود. عرض میکنم حضورتون که یه شاعر بوده در مصر به نام احمد شوقی. این در زمان خود امیر الشعرا، ماها میگیم ملک الشعرا، اونا میگن امیر الشعرا. در مصر امیر الشعرا شدن کار آسونی نیست. من با مصری ها خیلی صحبت کردم تا حالا، با علماشون، ادباشون. آقا در مصر قدم به قدم شاعر و ادیب هست. مثلا شاعری داشتم به نام حافظ ابراهیم، بهش میگن شاعر النیل، فؤاد حسن الخطیب. عرض میکنم حضورتون که شعرهای خیلی بزرگی. وقت در بین اینها احمد شوقی شد امیر الشعرا. حقا واقعا مستحق بود این لقب رو بهش بده. احمد شوقی با اینکه شیعه نیست، با اینکه در مراکز شیعه بزرگ نشده، ولی برای توطئه های معاویه و برای مظلومیت امیر المؤمنین یک بیت شعر دارد که من بدون اغراق عرض می کنم در این مکان مقدس که با یک دیوان شعر برابری دارد. وقتی آدم می خونه تعجب می کنه. یک سنی انصاف خوب چیزیه ها، سنیه ولی انصاف داشته. شعرش این است، ببینید یک بیت شعر، هر مصرعش یک دریاست، هر مصرعش یک دریاست. امیر المؤمنین رو خطاب میکنه ولی خیلی استادانه، خیلی ماهرانه. نمیگه یا امیر المؤمنین. چرا؟ الحمدلله مجلسمون علما اساتید تشریف دارن. در علم بلاغت گفتن ذکر شیء مبهمن ثم مفسرن اوقع فی النفوس. یه چیز رو اول مبهم بگی، سربسته بگی، بعد باز کنی، بیشتر در دل می نشیند. حضرت را اینطور خطاب می کنه که مستمع به فکر بره که این شاعر چی میخواد بگه. میگه یا جبلن، دقت کنید، ببینید واقعا حق داشته ملک الشعرا بشه. یا جبلن تأبل جبال ما حمل، ای کوه، ای کوه، تو کوهی هستی که مصیبت های تو را کوه ها نمیتونن حمل بکنن. یا جبلن، ای کوه علم، ای کوه صبر، ای کوه عظمت، ای علی. ببینید گفتم در مصرعش یک دریاست. یا جبلن تأبل جبال ما حمل، ای کوه که کوه ها از حمل مصیبت تو عاجزن. ها میگه همه مصیبتات به یک طرف، ما زارمت علیک ربت الجمل، چه کرد با تو آن زنی که جمل را به وجود آورد. دیدید؟ یا جبلن تأبل جبال ما حمل، ما زارمت علیک ربت الجمل. حتی این شاعر سنی هم میگه علی اول مظلوم، السلام الله علیه. خبیث خون به دل آقا که بعد امیر المؤمنین با اون وضعی که میدونید زندگی رو به آخر رسوند و شهید شد. و این میگه سویت و لکت طریق، من راه رو برات هموار کردم، علی را کشتم، حسن ابن علی را کشتم، شیعیان زیادی را کشتم. آقا اگر کسی اسم بچه را علی میگذاشت علامت سوال میشد. بخشنامه کرده بود به کل بلاد که اونا که اسمشون علی است و خیلی محبت آقا را دارند از این حرفا میزنن، برین سراغشون تفتیش بکنین ببینین چیکار میکنن. یک روزگار سختی بر شیعیان گذشت که خدا میدونه. اما صحبت در این است، من همیشه به دوستان میگم که یزید حسابش غلط از آب در اومد. این گفت سویت لکت طریق و ظاهرن یه ظاهر هم حفظ میشرد. آخه نماز جمعه میمد و براخره دم از خدا پیغمبر میزد. ولی یزید فکر کرد، گفت دیگه حالا که من میدونم پدرم دین ایمان نداشته، افس ظاهر میکرده، و این که میگه سبیت لکت طریق، بیام حرف آخر را بزنم، العیاذ بالله، آمد گفت لا خبر جاء و لا وحی نزل. مردم خیالتون راحت باشه، هیچ نه وحی بوده نه خبری بوده. دیگه نفهمید که بابا ابی عبدالله هست، خون خود را تقدیم میکنه. در اینجا یاد یه جمله میفتم از یه عالم سنی، واقعا آدم با کمال خیر تماشاییه، هر کس باشه. یه شیخ سنی داریم الان در سوریه است. من خیال میکردم از دنیا رفته، چون قاعدتا خیلی پیره، ولی دو سال پیش بود بچه های این عزیزانمون در وزارت ارشاد اسلامی رفته بودن، دیده بودن، گزارش آوردن که نه این شیخ زنده است. اسمش شیخ عبدالله علایلیه. این آدم لحمن و دمن سنیه، دیگه شکی درش نیست. کتابی دارد به نام الامام الحسین علیه السلام، اهل قلم، اهل علم، اهل شعر، در این شهر اصفهان دارالعلم و ایمان شما زیادن و در این مجلس ما هم حتما زیادن. ببینید آقایون، آدم 500 صفحه کتاب بنویسه بخواد خلاصه برداری کنه، در چند صفحه میتونه خلاصه برداری کنه؟ دیگه خیلی ماهر باشد در خلاصه برداری، 500 صفحه رو مثلا بگیم در 50 صفحه خلاصه گیری کنن، در 20 صفحه. اما این شیخ کلام در قید حیاته و این سنی 600 صفحه برای امام حسین کتاب نوشته، در یک سطر و نیم خلاصه برداری کرده. خیلی تماشایی. میدونه چی میگه راجب امام حسین سلام الله علیه؟ چی یزید گفت لا خبر اونجا اولا وحی نزل. حضرت اینجا مقابله کرد، یه عبارت بسیار پخته و تماشایی داره. میگه دو تا هجرت در دنیا بودن که ورق رو عوض کردن. الهجرت الاولى لمحمد صلی الله علیه و سلم. خوب جوانها به این عبارت دقت کنید. هجرت اولی هجرت رسول خدا بود، کانت. این کانه را میگن کانه تامه، خبر نمیخواد. ای وقت این هجرت واقع شد، هدف از این هجرت چی بود؟ و غایتها البنا، هدف ساختمان بود، معماری بود، به وجود آوردن ساختمان اسلام بود. درسته؟ ولی هجرت ثانیه، هجرت دوم، هی للحسین علیه السلام، امال امام حسینه. کانت، اینم واقع شد، هدف از این چه بوده؟ و غایتها المحافظت علی البنا، هدف از این هجرت دومی نگهداری بنا بود. هدف از هجرت پیغمبر خود بنا بود، هدف از هجرت امام حسین نگهداری بنا بود. اینو همه میدونن. آقا یک کسی قدری انصاف داشته باشد، جان ما به قربان ابی عبدالله، که اگر نهضت او نبود ما چیزی نداشتیم. همه میدونن، حتی سنی هم اینو میدونن. بنابراین پس چی شد؟ رسیدیم به اینجا که این خبیث مغرور شد به گفته پدر خبیثش که و سویت و لکت طریق، و به فکر افتاد در دانشگاه اسلام رو ببندد. شب اول اینجا رو منبر گفتم که این در رو بست، امام حسین با خون خود و عزیزانش در رو باز کرد و دو استاد وارد دانشگاه شدند. یک استاد، یک استاد یار. استاد سید الساجدین بود و معاونش زینب کبرا سلام الله علیه. نه وارد شد، از همون اول درس شروع کردن که حالا به شما میگم. آقا حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام درس شروع کرد البته در همون قالب اسارت هم شروع کرد که در آخر عرضم انشاءالله خواهم گفت، و بعد از واقعه جانگداز کربلا با اینکه انقدر فشار بود در اطراف حضرت، عصر حضرت یک عصر عجیبی بود. آقا من نمونه براتون بگم، یک کسی آمده از حضرت سجاد احوال پرسی میکند، گفت کیف اصبحت یا ابن رسول الله، آقا چگونه صبح کردی، حال شما چطور است؟ حضرت فرمود اصبحنا خائفین برسول الله و اصبح سائر اهل الاسلام آمنین، ما چون نصرمون به پیغمبر میرسد ما امن و امان اصلا نداریم، ممکنه هر ساعت بریزن ما را بکشن، ولی مردم دیگر در امن و امانن چون نسبتشون به پیغمبر نمیرسد. خب این وضع اون حضرت بود، ولی حضرت نهضت علمی کرد. ببینید، یعنی من یه وقت حساب میکردم شیعیان را بذاریم کنار که معلوم است وضع اونها، حتی سنی ها، اونایی که گفتن قال علی ابن الحسین، اسم اونا را جمع کنیم یه کتاب میشه. در خانه حضرت باز بود، میرفتن سوال میکردن، علم یاد میگرفتن، و این مدرسه ادامه یافت تا اینکه استاد بعدی حضرت باقر سلام الله علیه این پست رو تحویل گرفت. و حضرت هم با اینکه خیلی محدود بود، میدونید که امام باقر سلام الله علیه خدا مرحمت کرد بر مردم عالم منت گذاشت، حضرت البته خیلی نهضت قوی کرد که صدای سنی ها حتی در آمد. من در مطالعاتم متأسف تر از ابن حجر مکی ندیدم، اما عبارتی که او در مورد حضرت باقر دارد به اون زیبایی در هیچ شیعه و کتاب شیعه پیدا نمیشه. حضرت را توصیف میکنه، میگه هو و باقر العلم و شاهر علمه صفا قلبه و زکا علمه و عمله قریب به این مزامین. توجهی ها زکیه بخانیم، حالا الان بعید الاهدم، میگه که هو و باقر العلم صفا قلبه و طهرت نفسه و عمرت اوقاته به طاعت الله. بگه این آقا شکافنده علم و پرچمدار علم است در جهان. بعد از نهضت علمی حضرت، این پستو حضرت صادق سلام الله علیه تحویل میگیرد که موفقیت حضرت صادق بیشتر از همه بوده، که میدونید که در خانه اهل بیت باز میشه. و البته بگم به شما، عربا میگن التاریخ یعید نفسه، تاریخ خود را اعاده می کند، ما هم میگیم تاریخ تکرار می شود. اول انقلاب اگر یادتون باشه، امام رضوان الله علیه هنوز تشریف می آورده بودند، به سردمداران رژیم گذشته در باغ سبز نشان می دادن که ماها را جلب کنند. مثلا آی مطبوعات آزاده، هر کس هر چی میخواد بگه عیب نداره، فضای آزاد، و اینا البته دقیقا مصداقه و مکرو و مکر الله بود دیگه. اگه ما میخواستیم به یه سرباز و حکومت نظامی حرف بزنیم نمیتونستیم بگیم. اینا اومدن برای حیله و حقه، گفتن مطبوعات آزاد، اعلامیه امام تو کیهان اطلاعات چاپ میشد، سرباز و حکومت نظامی روی تانک نشسته اعلامیه امام رو میخوند، و مکرو و مکر الله. قاعدتا همین است، جباران و روزگار همیشه در انتقال قدرت در باغ سبز نشون میدن و خودشون گیر میفتن. علا کل حال، آقا یک دفعه این دشمنان اهل بیت دیدن عجب مردم سرازیر شدن در خانه اینها. یه مسائل پیش اومد که قدرت منتقل بشه، که ابو مسلم خراسانی جلو افتاد و قدرت رو منتقل کرد، و در سال 132 هجری قمری اولین خلیفه عباسی که ابوالعباس صفاح باشد در تخت خلافت نشست. در واقع میدونید که حالا خدا او را منصرف کرده بود یا بی عرضه بود یا هرچه بود، خیلی کار با مردم نداشت و بعدم خود منصور گرفتاری پیدا کرد. امام صادق سلام الله علیه توانست خوب نهضت علمی بکند که صدای حضرت به همه جا رسید، که این یه تحلیل جدایی میخواد که در یه وقت دیگری وقتی باشد، فرصتی، مناسبتی باشد، این تحلیل بشه. غرضم این است که اینا با این فشار، با این اختناق نهضت علمی کردند و در این دانشگاه که در اون بسته شده بود و به خون ابی عبدالله باز شد تدریس کردند. من باب نمونه شما ببینید، حضرت سجاد سلام الله علیه پسری دارد به نام زید. زید چه میدونید؟ زید ابن علی علیه السلام. آقا زید خیلی مرد بزرگی بود. من به مطالعات ناقابلی که داشتیم به لطف خدا در آوردم که اهل بیت بسیار زید را دوست می داشتن و یه عده اشتباه کردن از محدثین، خیال کردن که زید مستجیر بالله محبوب اهل بیت نبوده. واقعا آقا بعضی ها اشتباهاتی میکنن و خیلی عجیب. حضورتون عرض میکنم که زید قیام که کرد، نهضت که کرد، تمامش برای این بود که یک توهین به حضرت باقر شده بود. زید رفت پیش هشام ابن عبدالملک این خلیفه جائر که ذکر شر او را حالا در دو سه دقیقه بعد از این باز خواهیم داشت، که معاصر حضرت سجاد و حضرت باقر بود، رفت پیش اون از والی مدینه شکایت بکنه. اون تلید عوض این که برگرده به شکواییه زید رسیدگی بکند، یک توهین به حضرت باقر کرد که ابن عبدالحدیث میگوید فغض به زیدون، میگه زید غضبناک شد حتی تا کاد ان یخرج من احابه. احاب با همزه و ها احوز معنی جلد پوسته. میگه انقدر غضبناک شد نزدیک شد از پوست خودش خارج بشه. آمد بیرون گفت یه کاری میکنم که رسول الله را وقتی ببینم بگم برای تو کاری کردم. امام زمانش بود العیاذ بالله. آقا زید شهید شد. جنازه زید رو بعض شیعیان در ساحل رودخانه زیر اون شنهای ساحل مخفی کردن. بنی امیه جنازه رو پیدا کردن، بردن به دار آویختن. که روایت داریم اون دست از محدثینی که اشتباه کردن، بعضی خیال کردن نعوذ بالله زید محبوبیت نداشته، آقا روایت معتبر داریم در کافی آمدن حضرت صادق گفتن آقا جنازه عموتون رو پیدا کردن. و بکا به احلا صوتهی، حضرت های های گریه کرد. فرمود هلا او قرتموه حدیدن، چرا یه پارچه آهن به بدن عموم نبستید؟ آهن میبستید منداختید میرفت زیر آب، بهتر از این بود که دست اینا بیاد. اینقدر اینا خبیث بودن. آقا جنازه زید 4 سال در دار آویخته بود، از مردم زهر چشم گرفته شد. نگهبان میذاشتن، این نگهبان ها 3 ساعت 4 ساعت پستشون بود، هی عوض میشدن، مرتب شبانه روزی بود که مبادا کسی این جنازه رو یه دفعه بیاره پایین. یکی از این نگهبان ها عجیبه، سنیه. چطور سنی؟ نه سنی معمولی نیست، دقت کنید آقا جوانها را میگم، این ذهبی یکی از علمای بزرگشی سنیه، سنیه خیلی احترامش میکنن. کتابی دارد به نام الکاشف. من دنبال این کاشف بودم آقا، خیلی حریص بودم مطلبی را درش ببینم، خدا رسون بالاخره پیدا کردم. این کاشف بیدید موضوعش چیه؟ کاشف موضوعش بسیار خاصه و ویژگی دارد، که میگوید من اینجا اسم کسانی را که در کتب ششگانه عهد تسنن اسمشون آمده فقط اونها را من آوردن. توجه کردید الکاشف فی من له روایتون فی الکتب سته، دیگه اینا میدونید گل سر سبد میدونن دیگه، راویان کتب سته رو چشمشون میگذارن. اون وقت عرض میکنم یکی از نگهبانان بدن زید از رباط مسلم و بخاری است که اسمش تو الکاشف هم هست که اون نگهبانی میداده. اون میگوید من داشتم از این بدن نگهبانی میدادم، یه دفعه خوابم برد، در عالم خواب دیدم پیغمبر اکرم آمد یه نگاهی کرد به این بدن، بعد روش کرد به من، فرمود هاکذا تفعلون به ولدی، با بچه من اینطور رفتار میکنید. اون وقت این بدن 4 سال در فضا بود، خدا رحمتش کنه، یاد کنم از یه شاعر بسیار بلند مرتبه ای، حضورتون عرض کنم که یه شاعری بوده در نجف به نام شیخ صالح الکواز رضوان الله علیه، شعرشو نگفته، براتون یه چیزی بگم. ببینید آقا یه وقت میشه شاعر یه شعری رو میگه، یکی هم همون مضمون رو میگیره یه بیت میگه، اونم اونو میگیره، عیب نداره، از جمله دزدی‌های حلال یکی مضمون دزدیه، یه دیگه رسمه دیگه، شعر دزدیدن حرامه ها، گاهی بعد یه شعر میدزدن، ولی مضمون دزدی مثل اینکه حلال بوده، به سرقات ادبیه بهش میگن. شاعری که شعری میگفت و مضمونش بی سابقه بود این اسم در میآورد، مرحوم کواز در مورد بدن زید شعری گفته که در طول تاریخ مضمونش بکر است و برای همینم در نجف اسم در آورد. میدونید چی گفته؟ من نمیدونم سحر این شعر نیست، میگه که ان سما، ببینید بدن تو فضاست، دقت کنید، که ان سما و الارض فیه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتبی، میگه زمین و آسمان روی این بدن به رقابت برخواستن. زمین گفت من میخوام پیش خودم نگه دارم، آسمان گفت من میخوام پیش خودم ببرم، فضا در این وسط درنده شد، این بدن تو فضا موند. که ان السما و الارض فیه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتبی. اون وقت ابو مسلم که خواست قدرت رو منتقل کنه برای در باغ سبز نشون دادن، اول گفت این جنازه رو بیارید پایین و مردم هم خوشبین شدن، در صورت که بنده به ابو مسلم هیچ عقیده ندارد، یا آدم سیاسی قسی القلبی بود که خدا بدونه چیکار داری بالا. قرض این است که این فشار بود که حتی یک نفر میره شکوایی ببره به امام زمانش توهین میکنن و میاد به این مظلومیت شهید میشه. حالا گفتم حضورتون که حضرت سجاد سلام الله علیه با همه این فشارها نهضت علمی کرد. اون وقت بنی امیه، آقا اینا خیلی خبیث بودن، اصلا نمیخواستن صدایی از اهل بیت در بیاد. شما ببینید در روی زمین پیغمبر اکرم یه یادگار داشته باشد در بلاد اسلامی. الان من شما سراغ بکنیم که در یه جایی از دنیا پیراهن پیغمبر هست، درسته؟ و یقین بکنیم که یه روزی به تن حضرت بوده، یقین بکنیم. ما خدا میدونه ممکنه بعضی ها بیان بعضی از اساسیشون هم بفروشن که یه خرجی درست کنن، گذرنامه بگیرن، بردم پیره هر دمالم به چشمشون، درسته یا نه؟ آقا فرزند پیغمبر روی زمین باشد ولی کاری بکنن که بعضی از مسلمان ها او را نشناسن. و این مصداقش چه بود؟ خود حضرت سید الساجدین سلام الله علیه، آقا هشام کاری کرده بود که یه عده حضرت را نمیشناختن و اینجا قضیه اون پرزدق را تبرکن به شما میگم، شاید 10 بار شنیدید، نمیدونم چقدر دیدید، اما به فضل الله و کرمه یقین حاصل شده که هر کجا این قصیده و این قضیه گفته شود اونجا مورد عنایت خاص خود حضرت سجاد قرار میگیره. اون تا دیگه بنده نمیتونم بگم چطور ثابت شده، به فضل الهی و رحمت واسعه او این مطلب به ثبوت رسیده. بنابراین من تبرکن این قضیه را عرض میکنم که بعدن هم یک مطلب دیگر که انشاءالله توسل پیدا کنیم عرض میکنم. آقا انشاءالله خدا توفیق بده همه تون مشرف بشید خانه خدا رو زیارت کنید. اونا که رفتن زیارت کردن دیدن آقا طواف وقتی ازدحام بشه مثلا عجیبه، مثلا نماز خوندن دیگه، همه حواسشون جمعه که بله این عمل رو به جا بیاورن. و خلاصه هشام یه حج ریایی میخواست به جا بیاره، آمد و رفت استلام حجر بکنه، با این جهنه او را میشناسن و از او میترسن و میدونن مثل آب خوردن آدم میکشه، بازم نگذاشتن دستش به حجر برسد و رفت در کنار کعبه نشست، در حالی که وزیر، وکیل، اعیان اهل شام اطرافش گرفته بود. دیگه همه می نویسن، سنی ها همه نوشتن، یک مرتبه دیدن حضرت سید الساجدین پیدا شد. وقتی سنی ها چطور تعریف کردن؟ ای مردم شیعیان، بدانید و آگاه باشید امام سجاد علیه السلام اونم به مصلحت خدا 2-3 روز مریض شد. در تمام عالم هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من 1 روزم مریض نشدم. آدم یه سرمام میخوره بالاخره. اینه که حواستون باشد، اگر آدم بگه آقا 2-3 روز مریض شد، بیمار شد، عیب نداره. اما نستجیر بالله، العیاذ بالله، من تا حالا در اصفهان شما نشنیدم این عبارت رو، خدا را شکر میکنم. اما اگر یه کسی آمد گفت مثلا بیمار کربلا فلان، با یک ملایمتی بهش تذکر بدید، اگر قبول نکرد بعدا توهینش بکنید، عیب نداره. یه وقت من در تهران یه جایی بودم، بنده خدایی داشت میخوند و گفت بیمار کربلا فلان، از این حرفا. رفتم گفتم شما چه ساعتی اینجا میخونید؟ گفت که آقا ما قابل نیستیم ارادت داریم. گفتم نه ارادت حالا نمیخوام بگم داری نداری، میخوام بگم چه ساعتی اینجا میای. بیچاره قدر دست و بالش جمع کرد، خیال کرد من خیلی مفتون دلداده شدم. گفت بله ساعت 4 بیاییم اینجا. گفتم خب اجازه میخوام از حضورتون، از فردا در منابرم میخوام بگم یک مداح بیمار ساعت 4 فلانجا میخونه. گفت آقا ما چیکار کردیم؟ ما ارادت داریم. گفتم این لقب رو برای خودت میپسندی؟ گفت نه. گفتم برای امام معصوم میپسندی؟ احمق، یه نفر 2 روز مریض بشه دیگه خب این چی؟ اگر دراز نمی کنن حرفو. اما سنی متعصب ببین حضرت سجاد را چطور توصیف میکنه، میگه هشام از استلام ناامید شد، یک کناری نشست، یک وقتی در سید الساجدین آمد. چطور بود اون وقت؟ میگه و کان من اجمل الناس و میشناختن که ازش نمیترسیدن، یه ادتر اصلا نمیشناختن. اما چی شد؟ تاریخ میگه فتنحا لبون ناس، مردم بی اختیار برای آقا کوچه باز کرد، رفتن کنار. حضرت رب استلام حجر کرد، اون وقت این اعاظم اهل شام برگشتن گفتن من هاذا الذی هابه الناس هاذه الهیبه، ای چه مردم اینطور ازش هیبت میبرن. آقا هشام میخواست حضرت شناخته نشود، اون شخصیت کاذب خود را زیر پا گذاشت، گفت لا اعرفه، اصلا من نمیشناسم. فرزدت شاعر آمد جان در کف دهاد و گفت انا اعرفه، من او را میشناسم. منتهای توضیح اینجا میدم به شما، چرا معجزات اینا را دقت کنید، ساده نگذارید. اولا فرزدت یه رقیبی داشت به نام جریر. جریر خیلی شاعر بزرگی بود. اینا با هم رقیب بودن، عمری همدیگر رو میکوبیدن. و میدونید که شاعر بخواد رقیب خود را به کوبه، تمام نیروی خود را جمع میکنه. شما بهترین شعر یک شاعر را باید وقتی پیدا کنید که رقیب خود را کوبیده. سه جلد کتاب که هر کدوم قریب 700 صفحه است در لیدن چاپ شده. توجه کردید کتاب قدیم همون داد نسخه دست اونا افتاده اونا چاپ کردن. من چاپ اونا را دیدم در لیدن و در جای دیگه چاپ نشده. اسم کتاب هست دقائق و جریر و فرزدق، که عمری اینها همدیگر حجب کردن و فرزدق جریر را با یک قصیده حجب کرده که این از جمله قصائد بسیار مهم شناخته شده. من فقط مطلعشو میگم که یه وقت خواستن کسی پیدا کنه مشخص بشه و بر بگردیم به معجزه. ببینید در یک قصیدهی جریر را هجر میکنه، میگه که علم تره، این از ذره ادب عربی دیگه شاهکاره، علم تره انی یوم جو سویقتن بکیتو فنادتنی هنیدتو مالیا فقلت لها ان البكاء لراحه به يشتفي من ظن ان لا تلاقيا. این اسم در آورده، چرا نشسته روی این شب کار کرده، خط زده، اصلاح کرده، درست کرده. بابا شعر مرتجل به شعری گفته می شود که شاعر بدون آمادگی قبلی یک دفعه بگه. مسلم شعری که با آمادگی قبلی گفته میشه بهتر میشه، اما دیوان فرزدق را زیر رو بکنی، اون هجویات برای جریرش تمام شعرش به یک طرف، این شعری که در کنار بیت خدا مرتجلن گفته و بدون آمادگی قبلی گفته، این از تمام اشعار خودشم بهتره. و این معجزه حضرت تبرکن دو سه بیتشو براتون میگم که انشالله امشب هممون مورد عنایت حضرت سجاد سلام الله علیه قرار میگیم. جامی یک نفر سنیه، جامی گفته که اگر خدا انس و جن را به خاطر قصیده فرزدق بیامرزد کار زیادی نکرده. جامی گفت انا اعرفه، من میشناسم. آقا اهل شام دورش گرفتن، پس میشناسی بگو. گفت هذا الذي تحرف البطحاء وبطعته والبيت يعرفه والحل والحرم. این همون آغاز که سرزمین مکه او را میشناسه. تو میگی من نمیشناسم. بعد میگه ولیس قولك من هذا بظاهره العرب تعرف من انکرت والعجم اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الكرم. تا میرسد به جایی که در زیر آسمان شعری به این لطیفی گفته نشده، میگه یکاد یمسکه عرفان راحته رکد الحطیم اذا ما جاء يستلم. بعد میگه هشام میدونم که میشناسی، تجاهل میکنی، اما برای این که برات اتمام حجت بشه آبروت بره میگم، میدونی این چیه؟ واضحتر بگم چیه؟ میگه حاضب مفاطمته این کنت جاهلا، این پاره تن فاطمه زهراست، اگر نمیدونی بدون. حاضب مفاطمته این کنت جاهله بی جدهی انبیاء الله قد ختمو ما قال لا قد تو الا فی تشهدهی لولا التشهد کانت لاؤه نعمو. آقا گرفت فرزدق رو هشام انداخت در زندان و حضرت سید الساجدین تحف و هدایا و سله برش فرستاد. گفت ابن رسول الله اینا را از من پس بگیرید، زیرا سوگند به خدا من این را فقط برای رضای خدا گفتم. اینجا نکته هست در یابید در این شب مهم، خیلی مهم است. دیشب چی گفتم به شما جوانها؟ گفتم عاقبتتون به خیره، یک قدری مواظب خودتون باشید. شیعه امیرالمومنین عاقبت به شر نمیشه، این یقین بدونید. ببینید گناهان کبیره یه وقت نکنید، خدا را کرد مسئله والدین را مواظب باشید، نماز را مواظب باشید، ارحام را مواظب باشید، دقت بکنید شیطان دور براتون میچرخه. خب حالا گوش بدید. گفت آقا من برای رضای خدا گفتم. حضرت فرمود من میدونم برای رضای خدا گفتی، ولی ما خاندان به کسی چیزی بدیم او را پس نمیگیریم. یک دریا حرفه ها. به شما یه چیزی داده شده، از شما انشالله گرفته نمیشه. انشالله محبت امیرالمؤمنین از ما گرفته نمیشه. بله، امروز صبح در مجلس صبح اونجا که برادران عزیز سپاهمون هستن، مردم شریف همه میان، گفتن من نمیدونم. بازم میگم نمیدونم. ندانستن من دلیل نبودن چیزی نمیشه که. الان مثلا یه نفر باشه نفهمه این چراغا چرا روشنه، کارخونه برق رو نفهمه چیه، اگر با نفهمیدن این چراغ از بین میره، چراغ هست دیگه. حالا منم نمیدونم چرا، ولی ما خیلی شانس آوردیم که ناقه ما را بردن در خیمه امیرالمؤمنین خوابون. ناقه ما را در خیمه ابی عبدالله خوابون. تقدیر به یک ناقه نشانی دو محمل، لیلای حدوث تو و سلمای قدم را. هیچ میدونی چه ثروتی داری؟ محبت امیرالمؤمنین چه ثروتی است. فقط باید مواظبت باشی. بابا شیطان دور برت میچرخه. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام ظاهرت، گفت آقا چرا هیچ مخالفی به شما وسوسه ندارن؟ اما شیعیان اینقدر وسوسه داره. وسوسه خوب نیست ها، کاشفیت داره. دیدید که مثلا با یه ذره آب یه وضوعی میگیرند و معذرت خواهم در اینجا مثلا فلان کار انجام میگیره، در حاشیه اونم وضو گرفته میشه. حالا قرائت درست بود نبود، قبله درست بود هیچ، اما شیعه میخواد دو رکعت نماز بخونه، یه خود ملاحظه میکنه، دقت میکنه. گفت چرا اونا وسوسه اصلا ندارن، ماها داریم. حضرت فرمود دوست رو دیده به خانه خالی بره. شما خانتون پره که شیطان آمده سراغت. بله آخه دوز بره کجا؟ یک کسی فقیر بود، خابیده بود خونه خودش، چیزی نداشت. نصف شب که سر صدا میاد بیدار شد که دوزده. گفت چیکار میکنی؟ گفت هیچی، حالا که بیدار شدی ما دوزدم آمدم یه کاری بکنم. گفت خدا پدرت بیاموزه، من روز روشن اینجا چیزی پیدا نمیکنم، شب اومدی اینجا دوزدی کنی، بده برو دنبال کاره. آخه عزیز من، برادر من، ببینید شیطان بره از مخالف امیرالمومنین چی مخواد بگیره؟ مثلا چی کارش مخواد بکنه؟ چی داره او بگیره آخه؟ محبت امیرالمومنین را یا اولاد طاهرین او را از کسی بگیری، او میشه اخبث الخلق علی وجه الارض. دیگه از اخبث الخلق شیطان چی مخواد بگیره؟ حضرت فرمود میدونم برای خدا گفتی، ولی ما خاندان چیزی که به کسی بدیم نمیگیریم. حواستون جمع باشد، انشالله خدا این نعمت را از ما نگیرد. امشب شب شهادت آقاست. وقتی اون خطبه را میخوند افتخار است برای ما شیعیان. آمد گفت اجازه میدید روی تخت پاره ها بروم؟ یه نکته هست اینجا خیلی علمیه، تخت پاره رو همه تون میدونید، جوان ها منتظر نکته بعدی بشید. حضرت اگر اون روز منبر میگفت، امروز ما یخه ما گیر بود خلاصه. گفتم بابا خب آقا دیدین که به منبر یزیدم، گفت منبر پس هر منبری دیگه احترام داره. اما نه، حضرت فرمود تخت پاره. توجه کردید وقتی که شروع کرد به صحبت که خواهم گفت انشاءالله جمله های مختصری، یزید دستور میدهد یه اذان ریایی گفته بشه، حضرت ساکت میشه. سوال اینجاست که آقایی که منبر یزید را منبر نمیدونه، اذان او را هم نباید اذان بدونه، بس چرا ساکت شد؟ جواب چیه؟ جواب اینه که حضرت تا نیمه اذان ساکت شد که بهره برداری از اذان بکنه. وقتی بهره برداری شد کرد، دیگه نذاشت ادامه بدهد. بهره برداری چی بود؟ این بود که حضرت ساکت شد که مردمم ساکت بشن تا بافت اذان رو بشنبن، انسجام اذان رو بشنبن، ببینن در کنار اسم خدا اسم جد اینها گفته می شود. حضرت برای این ساکت شد. وقتی که نام پیغمبر آمد، رو کرد به مؤذن گفت تو را به حق این پیغمبر دیگه ساکت باش. بعد رو کرد به اون پلید گفت یزید این اسمی که برده شد جد منه یا نه؟ اگر جد من است چرا پدرم رو کشتی؟ آقا وقتی حضرت رفت روی منبر، آخه امام زمان، من از شما معذرت میخوام، امام زمان قبل از این که تو سه جمله از خطبه جدت بگم، میگم این شیعیان اینجا را میدونه چرا تاریک کردن؟ اینجا را به یاد بقی تاریک کردن، چون امشب بقی تاریکه. خدایا در چنین شبی چرا ما بقی نیستیم برداریم از خاکش رو سرمان بریزیم؟ چرا؟ بقی انشالله اونا که مشرف شدن نشدن، همه تون انشالله مشرف بشید. من ندیدم سرزمینی مثل بقی. آقا اونجا سنگ گریه میکنه. عجب سرزمینی بقی. چهار امام مظلوم قبورشون را خراب کردن. قبل از خطبه حضرت بذار شعر اون عالم نجفی را براتون بگم. چقدر زیبا گفته این عالم نجفی، میگه ولله افلاک البقیع فکم بها کواکبو من آل النبی غواربو حوت من همو ما لیس تحویه بقعتون و نالت بها ما لم تنله الكواكبو. نقل به معنا می کنم، میگه زائر نگاه نکن اینجا فرش و چراغ نداره، میگه میدونه اینا کیان اینجا؟ اینا ستارگان پیغمبرن، در اینجا غروب کردن. اینجا به یاد دقیم شد تاریک شده. حالا آقا رفت روی تخت پاره ها، دو سه جمله بیشتر نمیگه، نمیتونم بگم. آخه این خبیث گفته بود، گفتم اینا تلخه ولی مجبورن، گفته بود ما خارجی کشتیم. آقا از من یادگار تو ذهنتون باشد، یکی از اولیاء خدا که من محضر او را دریافتم رضوان الله علیه، ایشان از طرقی پی برده بود که اهل بیت این کلمه خارجی براشان خیلی تلخ بود، اما چه کنیم گاهی مجبور میشه. بنابراین خب یه دزرس رو نمیشناختن. وقتی رفتن رو حضرت رفت رو این تخت پاره ها، این نفس ها در سینه ها حبس شده بود، چشم ها دوخته شده بود به اون صورت نازنین حضرت سجاد. خدایا این جوان چی میخواد بگه؟ یک دفعه دیدن میگه الحمدلله رب العالمین، نام پیغمبر رو آورد، بعد شروع کرد ایها الناس، ای مردم، من عرفنی فقط عرفنی، هر کس من شناخته که شناخته، و من لم یعرفنی فإنی اعرفه بحسبی و نسبی، هر کس من نشناخته من حسب نسبمو برای او میگم. مردم اینا دروغ گفتن، میدونید ما کی هستیم؟ آقا یه جمله از دهان مبارکش آمد بیرون، مجلس دیگرگون شد، فرمود انا ابن النبی المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن من دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا. اینجا مثل اینکه یه سؤال مقدری بود، حضرت به اون سؤال مقدرم جواب داد، گویا در ذهنها باشد که خب آقا فهمیدیم تو اولاد پیغمبری، از نسل او هستی، ولی پیغمبر فرزندان زیادی داشته، نسل زیادی، تو کدوم یکی هستی؟ به این سؤال مقدر جواب داد که مجلس دیگر بیشتر دیگرگون شد، گفت مردم انا ابن الحسین الشهید بکرم، من فرزند امان حسینم.